أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معجزات پیامبر اسلام زیاد داستان گفته شده و مطلب دومی که در اینجا خواجه نصیر بیان میکنن چند نمونه از این معجزات هست. ما چند نمونه شو عرض میکنیم و اگه فرصت شد چند نمونه هم که کتاب نیامده ذکر میکنیم، اما باز نمونه های دیگه هم در کتاب هست. یک نمونه جوشش آب هست از بین انگشتان حضرت. میگن آب کم بود بعد از بازگشت از جنگ تبوک و لشکریان همه تشنه بودند و پیامبر انگشتانشون رو تو آب گذاشتن، از بین انگشتانشون آب جوشش میکرد و هرچه مردم از ظرف آب میخوردن طبعا کل لشکر مدن آب خوردن و این دست مبارک پیامبر مثل چشمه شده بود که هم تو میجوشید آب ازش و ظرف پر آب بود. نمونه دیگر چاه حدیبیه هست. در حدیبیه چاهی وجود داشت که اصحاب زیاد بودن، آب اونجا کم بود. وقتی که آب استفاده کردن اصحاب حضرت، آب چاه رفت پایین دیگه، آب نبود. پیامبر تیرشون رو دادن به برا ابن عازب و به برا گفتن که این تیر رو ببر برو تو چاه پایین بزن کف چاه. برا رفت همین کار رو کرد، تیر رو رفت زد کف چاه، هم که زد یه متر آب جوشش کرد به طوری که اصحاب ترسن که خود برا الان غرق میشه، آب اینقدر اومد بالا. نمونه سوم، قومی آمدن خدمت پیامبر شکایت کردن، گفتن این چاه ما در تابستان آبش فرو میره و آبش کم میشه، گاهی آب نداره. حضرت آب دهانشون رو انداختن تو اون چاه، بلا فاصله آب منفجر شد، حالت انفجاری پیدا کرد و آب زلالی بود که از این چاه میمد بالا. خبر به یمامه رسید که یمچی معجزه ای پیامبر داشتن. اونجا مسیلمه که میگن مسیلمه کذاب ادعای پیغمبری میکرد در یمامه، مردم رفتن بهش گفتن که پیغمبر تو مدینه یا مکه حالا هر جا بوده تو اون چاه آب دهانشون انداختن، آب زلال اومده بالا، تو هم بیایی هم چی کاری بکنه که پیغمبری، آب چاهمون کم شده، تو هم بیا آب دهانت بندست و زیاد شد. وقتی رفت آب دهانش انداخت، همون مقدار کم یه مرتبه از بین رفت، فرو رفت تو زمین و معجزه مسیلمه از عقب خلاصه برعکس محقق شد. مورد سوم، معجزه ایست که در انذر عشیرتک الاقربین اتفاق افتاد. همون اول بعثت تو مکه آیه شریفی که نازل شد، پیامبر میخواستن عشیرشون رو، اونم اقربین، نزدیکانشون رو اول دعوت کنن به اسلام. به امیرالمومنین علیه السلام گفتن که شق فخذ شاتن، ران یک گوسفند رو اینا ببر و جعنی به عصا. عصا کاسه بزرگ رو میگن، فهمدن یک کاسه بزرگ هم من لبن بیار از شیر. این بود گوشتش، یه ران گوسفند، نوشیدنیش هم یه کاسه یه شیر. و بعد فرمودن ود علیمم بنی عبیک بنی هاشم، کل فرزندان پدرت بنی هاشم و همه رو دعوت کن بیان منزل. امیرالمومنین علیه السلام هم این کار کردند و توی این عبارت دارد و کانو اربعین رجلا، 40 نفر شدن اومدن خونه پیامبر. بله، 40 نفر رو دعوت کردن آمدن. خب پیامبر قضا رو گفتن بیارید. حالا یه دونه ران بود برای 40 نفر، یه کاسه شیر بود برای 40 نفر. اتفاقا همه خوردند و قضا هیچیش کم نشد. اون شیر رو هم همه به اندازه‌ای که نیاز داره، هر کدوم چند تا لیوان برق شیر میخواستن بخورن خوردن، اما شیر هیچی از لبه کاسن پایین نمیمد. نفر اول میخورد میداد، دوم میخورد میداد، سوم. همطور رفت تا 40 نفر خوردن، هنو دیدن شیر ها تا لبه کاسه بالاست. ابو لهب گفت کاد ان یسحرکم محمد. گفت این شخص داره شما رو سحرتون میکنه، نزدیک دچار سحر بشی. فقامو قبل ان یدعوهم الالله، پیامبر میخواستن بعد سفره تازه بشینن اینا رو دعوتشون بکنن. به قول ما اول نمک گیرشون کردن که بعد دعوتشون بکنن. ابو لهب زد تو کاسه همه، گفت این داره سحر میکنه، در همه پا شدن رفتن، نمک خوردند و نمکدان رو شکست. خیلی عجیبه. پیامبر مجددن به امیرالمومنین سلام گفتن همین کاری که انجام دادی و مجددن انجام بده. این مالی چیه؟ حرص پیامبر بر هدایته. حریصن علی، حریصن علیکم. حرص پیامبر اینه که با اینکه اینا یه همچین توهینی کردن، تهمت هم زدن، زحمت پیغمبرم به باد دادن و رفتن، مجددن امیرالمومنین علیه السلام یه شق گوسفند و با یه کاسه شیر و بودن همه رو هم دعوت کردن شام بیاد اونجا منزل پیغمبر. رو دو مرتبه همه اومدن. روز دوم باز همینطور شد، غذا رو خوردن، دیدن غذا کم نمیشه، شیر رو میخوردن، دیدن کم، همه داشتن با چششون میدیدن، هی هم دقت میکردن چون روز قبل هم شده بود، حالا تجربه داشتن، دیدن جدی جدی هیچ کم نمیشه. دو مرتبه ابو لهب همون کلامه دیروزشو گفت، گفت این پیامبر داره سحرتو میکنه، پاشین بری. بار سوم پیامبر به امیرالمومنین علیه السلام روز سوم گفتن همین کارو بکنید. دوباره قضا و شیر آماده کردند و رفتن 40 نفر رو دعوت کردند. اما متاسفانه روز سوم باز همینطور شد. دیگه وقتی اینها رفتن، حتی پیغمبر حرفشون رو زدند و تا همون جلسه بالاخره گفتن هر کس با من بیعت بکند اول نفری که بیعت بکنه او وصی من است بعد از من. و امیرالمومنین علیه السلام اونجا بیعت کردن، پیغمبر باز تکرار کردن، گفتن هر که واقعا بیعت بکنه وصی من هم هست، اولین نفر. و همین 40 نفر اینا میخندیدن، گفتن نگاه کن خودش هم ما قبول نداریم، پیغمبره داره میگه وصی من، حرف بعدیشو دارد میزنه. بعضی به ابو طالب ریشخند میزدن، میگفتن ببین بعد از پیغمبر تو باید از پسرت تبعیت بکنه. به ابو طالب میگفتن، چون ابو طالب تو جلسه نشسته بودن، اما ابو طالب هم پیغمبر رو میشناختن هم پسرشون رو، میدونستن ایشون وصیه. و البته اظهار نمی کردن، اما باطنن ایمان داشتن، که تو اشعار ایناشون مشخصه، شعرهای زیادی دارند و اشعار هم دارن. در صد روز سوم هم امیرالمومنین علیه السلام بیعت کردند و جلسه خاتمه یافت. خیلی عجیبه که پیامبر با تمام وجودشون میخواستن یه آیه و انذر عشیرتک الاقربین رو عملیاتی بکنن. یه مورد معجزه دیگه هم در جنگ خندقه، اینم معمولا اطلاع دارید، من هم تو خلاصش رو عرض میکنم. جابر بن عبدالله انصاری اومد یه بزغاله یه ماده داشت. خود جنگ خندق هم خیلی زحمت داشت، خیلی سخت بود، همه داشتن کار میکردن و پیامبر هر حدوداً 10 متری را سپردن به یه گروه که تو همم نباشند. 10 متر زمین رو اینطوری رفتن جلو، به حدوداً 1 کیلومتر میخواستن خندق بکنن، 1000 متره 100 گروه اینا هر کن 10 متر داشتن میکرد، بیشتر از 1 کیلومتر بود. هر چند نفری مأموریت بدیگن که 10 متر رو بکنن، 3 متر میرفتن پایین، طبعا یه ارتفاع یه همچی چیزی که همینجا تا لبه تاق یه مقدار کم تر، یه مقدار 3 متر برن پایین و از نظر پهنام حدودن 5 متر باشه که کسی نتونه با اسبش بپرد این طرف. اگه کسی میخواست باید آویزون میشد، از لب خندم میپرید پایین، میپرید پایین از ما با تیر میزدندش که راحت، چون نمیتونست بیاد بالا از این ور. این خندق رو کندن که الان تو مدینه آثاری ازش نیست، اما یه بخشایی رو مورخین میگوین که کجا بوده و کوه فتح که الان وجود داره، از زنی که مدینه رفتن مساجد سبعه بهش گفته میشه، که البته مساجد سبعه نیست، 5 مسجده، اما دیال معرفی به مساجد سبعه. و در اونجا همون جاییست که پیامبر رفتن رو کوه و دعا کردن برای فتح مسلمین و دعای پیغمبرم به اجابت رسید. و اما خیلی سخت بود جنگ خندق، از جنگای تقریبا بی نظیره، تنها جنگیست که دیگه همه مسلمان ها وحشت افتاد توشون و ناامید بودن، همه میگفتن شکست خوردیم. علتش همین بود که تمام دشمنان با هم هم دست شده بودن، نه اومدن حمله کردن. چی؟ فتنه 88 بود، جنگ عراق هم همینطور بود. جنگ عراق دنیا اول حواسشون نبود، فکر کردن عراق فوری میاد ایران رو فتح میکنه، بعد که در نیکم کردن علنی اومدن از عراق دفاع کردن دیگه، علنی کویت داشت کمک میکرد، عربستان به شدت داشت پول میداد و کشورهای بیگانن که فرانسه و آلمان که شیمیایی میداد و فرانسه هواپیمای میراج میداد و آمریکایی که اصلا نامشون اومده بود اینجا و همه داشتن حمایت میکرد. اما این طرف بالاخره ولی فقیه با لطف پروردگار، البته سیلی ملائکه خورد تو صورتشون و همه رو به خاک ذلت نشان. و عزتی که امروز انسان مشاهده میکنه حقیقتا. حالا اون زمان اینطوری شد، کفار مکه بودن، یهودیا بودن، اصلا یهودیا رفتن اونا رو تحریکشون کردن. یهودیا رفتن مکه و گفتن که اگه بیا جنگ ما هم حمایت ازتون میکنه، در که مشرکین مکه دو سه بار شکست خورده بودن، گفتن دیگه ولش بکن. اما یهودیا رفتن تحریکشون کردن. و جالب است یهودیا تو مکه که رفتن جلو بوتا سجده کردن. خوب دقت کنید، یهودی که بت پرست نبود که، اما برای که مشرکین رو تحریکشون بکنن رفتن تو معبدشون جلو بوتا هم خلاصه بت پرستی هم کردن، اینا رو تحریکشون. من هر چی نانستن نگاه میکنم میده آمریکا یا امروز دقیقا همون کار رو دارن میکن. یعنی منافقین وقتی توسط آمریکایی تحریک میشن، اصلا آمریکایی که قبول ندارن منافقینا، یا بهایی ها مثلا، بهایی ها که قبولشون ندارن اما تحریکشون میکنن، میگن که رفتید ما حمایتون میکنن و پولم بهشون میدن. اینا هم اینقدر همارن اینجا که نمیفهمن که آمریکایی ها قبولشون ندارن، اونا بیگانه هستن، نمیفهم. پولو میخوان، پولو میگیرن و وای میسن بر ضد وطنشون. همین بهایی اینجا تو ایران تو اصفهان ببینید چه میکنن. حالا اون جنگ خندق اینطوری شد، خیلی سخت شد. یهودیا بودن، چند تا قبیله دیگه هم بودن که جمعاً بعضی میگن حدود 5-6 هزار نفر شدن، بعضی بیشتر هم گفتن، همون 6 هزار نفر هم خیلی بودن. یعنی جمعیت وقتی اومدن مدینه مطمئن به پیروزی بودن، چون دیگه همه هله هله میکردن و شادی که حالا میریم مدینه رو جمع میکنیم دیگه، این سفره اسلام جمع میشه. خیلی سخت بود، چند روز اینا وایستادن، خندق جلوشون بود. یه داستان عمر ابن عبدود رو شنیدید که با اسبش از رو خندق پرید این طرف، وقت بینی یک تنه میاد این طرف، یعنی من حاضرم با کل مدینه جنگ بکنم. اومده بود این طرف رو داد میزد، میگو شما که میگید اگه کشت روشید بهش میرید چون نمیاد جلو. اینا همه نشسته بودن، وحشت افتاده بود توشون. پیامبر گفتن کیست بره جواب اینو بده؟ امیر المؤمنین اسلام گفتن من. گفتن بنشین. دوباره گفتن کی حاضره؟ خواستم اینم اون قاسم ببین که نشستن جرأت میکنن، میگن ما حاضریم. من نشسته بودن و هیچی نمیگفت. و 3 بار حضرت علی علیه السلام گفتن من حاضرم و بالاخره رفتم. حالا عرضم اینه، اون چند روزی که خندق میکندن، جابر یه بزغاله یه ماده داشت، با خانمش هماهنگ کردن که این بزغاله رو بکشیم و امروز پیغمبر رو دعوت کنیم منزل، بیان یه ناهاری بخورن. چند روز بود غذا نخورده بودن. جابر اومد خدمت پیامبر رو گفت ناهار رو تشریف بیارید منزل. حضرت فرمودن انا و اصحابی. جابر روش نشد بگید نه فقط خودتون، گفت نه. خلاصه پیامبر اجازه رو ازش گرفتند و ندا دادن به همه اینا. مثلا 1000 نفر بودن تو خندق داشتن کار میکردن، حتی بیشتر شاید بودن، 2-3 هزار نفر، حالا حداقل 1000 نفر بودن. حضرت علی علیه السلام فریاد زدن همه، ظهر نهار خونه جابر وعده. جابر وحشت زده شد، رفت تو خونه به خانمش گفت میدونی چی شد؟ ما به پیغمبر گفتم، پیغمبر اینو گفتند و منم روم نشد بگم خودتون دیگه. پیغمبر وقتی چی میگن؟ خانمش فهمیده بود، گفت که پیغمبر خودشون گفتن یا تو دعوت کردی؟ گفت من که دعوت نکردم، من میدونستم قضا رسه دو سه نفر، پنج نفر، ده نفر، پیغمبر خودشون گفتن. گفت اگه پیغمبر خودشون گفتن، خودشون مسئله رو حل خواهند کرد. یه معجزه اون روز شد تو خانه جابر، این که وقتی جمعیت میمد، خب هزار نفر که تو خونه جاشون نمیشد که، ده تا پونزده که میشدن اتاق پر میشد، پیغمبر اشاره به دیوار میکن، دیوار میرفت، فقط هیچ خونه ای که مثلا اتاق که 3x5 بود کم کم شده بود مثلا 40 متر در 100 متر، اشاره میکنه میرفت فقط. حالا عددشو من نمیدونم چند متر بزرگ شده بودم، اما میگن دیوار میرفت فقط و اصحاب میبدن مرتب جا به جا میشدن، میدن میخوردن میرفتن گروه دیگه میادن. اما مهمتر از او این بزغاله بود که حضرت فرمودن اقعد اصحابی عشره عشره، خودشون مدن سر دیگه گفتن گروه هایی که میانه اینا ده تا ده تا بنشونشون جلو، هر ده نفری یه ظرف غذا بگذار. همین کار رو کردن، ده تا ده تا میشستن سر یه ظرف غذا میخوردن دیگه، این ده تا کاری نداشتن که اون ده تا دارن چیکار میکنن، همه شون خوردند و بعدن همه بزغاله هم هست. این هم من یه داستان برای خودم یه بار اتفاق افتاد، یه بار برای یه گروه دیگه، یه بار ما مشهد بودیم، این مرس پریزاد که حالا جزء حرم شده، 30 سال پیش موقع گاهی میرفتیم تو همون حجرای مرس پریزاد اونجا، یه قابلمه برنج داشتیم، رسو دو سه نفر بود برای ناهارمون بود، ما رفتیم گفتیم حالا بریم زیارت رو بیاییم، تا رفتیم زیارت یکی از علما رو دیدیم، گفتیم شما کجا هستید؟ نه گفتن، گفت نیمه، گفتم پس ناتش برید با هم باش، خوشحال شد. بعد یک گروه از طلاب رو دیدیم، اونا هم دیدیم که مایلن میان، گفتیم بیاد شما نهار بیاد، یه داماد عروس بودن اونم طلبه بود اومده بود اونجا برای ازدواجش، گفتیم شما هم کجا هستی یا چی؟ من تو اونا اتاق داشتن، هتل داشتن، گفتم همونجا هتل، اما نهاردون مهمون ما، شما نهارد ما بهتون میدیم، شما برو اونجا با خانمت بخور. این رفاقی که بند خودت طلبه نبود دنبال ما بود، خیلی وحشت زده شده بود، گوه جا چیه دارید دعوت میکنی؟ همه رو دارید دعوت میکنی؟ به هر کی میرزه میگو بیا. گفتم چی کار داری حالا میشینیم میخوریم؟ فوقش اینه که حالا ما کمتر میخوریم، اینا مهم نیست. خلاصه زور که رفتیم، همون عالمه اومده بود، هفشت طلبه هم اومده بودن، نزدیک به 20 نفر شده بودیم جمعه. اول قضا اون داماد عروسو توی ظرف کشیدیم دادیمش، گفتیم شو برو، اونو ردش کرد. بعد این 20 نفر خلاصه همشون نشستن خوردند و کسی هم صرف جویی نمیکرد میخورد. بعد که تام شد دیمنو برنجا تو قابلمه هست یه مقدار. بعد این شخص که همراه ما بود اومده بود به من کلش رو بود و جلو من گرفته بود، میگفت این چیزی که به این دیگ خوندی یا به این کل منم بخون. انتعاد میزد تا چند سال بعدش هم هنوز گاهی ما رو میبینه، حالا اخیرن دیگه هیچی نمیگم، تا چند سال میشم میگفت، میگفت کلش رو جلو ما میگرفت پایین، میگفت این چیزی که به این دیگ خوندی، چیزی خوندی این کل منم بخون، عقلمونم زیاد شد. حالا اون که خود ما هم نفهمیدیم چی شدن تو. اما همدان را مرحوم والد میگفتن که یه روزه ای اونجا برگزار شده بود، دستای سینه زنی میمدن و شب شام خوردن و رفتن دیگارم شستن، بعد آخر شب یه دست سینه زنی جدید اومد، اومدن در عزادار کردن، بعدم نشستن شام بخورن، شامم نبود دیگه. صاحبخونه خیلی ناراحت شد، گفت چیکار بکنم. یادت به ذهنش رسید، گفت همین دیگاره که شستید بذاری رو آتش، آب بریزید توش، آدرش رو ببندید، کاری نداشته باشید. چی اینا هم تو آب ریختن. بعد خودش رفت رو پشت بام و یه سلام داد طرف کربلا و گفت آینا زائرین شما هستن، بخیر عزاداره شما هستن، خودتون لطف بکنی. همچه که داشت توسل پیدا کرده بود یه مطبع بوی قضا از تو این دیگه بلند شد و من نشد شد. نمونه این طوری خیلی مرمه های ابن یمین هم که الان آزاداشون هستن، خدا رحمتشون بکنه، ایشونم خیابن فروغی، من بچه بودم منزلشون میرفتیم با حاج آقامون، صبح هم میرفتیم. یه روز صبح گفتن من دیشب سماور اینا رمه را خالی میکردن، خود تمیز میکردن و سحر پام شدن آب میریختن سماور را روشن میکردن. خدای ابن یمین گفتن خودشون متکفل این کار بودن. منطقه آبشون خیلی مثل حالا نبوده، از چاه باید آب میکشتن، صدمه میخوردن، میرفتن از چاه باید برنشون را سماور میریختن. و یه روز سحر گفتن که ما اومدیم بیایم دیدیم سماور پر آب است و روشنم هست، در که ما هیچ کار نکرده بودیم، اینا همه آماده بود. خب از این چیزا گاهی اتفاق میفته. من یکی دو موردم از ولایت بگم، معجزات ولایت هم خیلی اهمیت داره. من تو فکر بودم چرا خواجه نصیر تو کتابشون این معجزات ولایت رو نگفتن. من تنها چیزی که دیروز به ذهنم رسید این بود که شاید ملاحظه تقیه رو میکردن، یعنی کتابشون در زمانی نوشته میشده که بالاخره دشمنان اذیت میکردن، لذا همین حرف رو من برای دعای ندبه هم دارم. دعای ندبه را اگه ملاحظه کرده باشید از قصب خلافت حرفی نمیزنه، فقط از ولایت امیرالمومنین خیلی میگه دعای ندبه، که پیغمبر گفتن یا علی مثلا شیعتو که علا ملابر من نور، در 20 جمله میگن انا مدینه العلم یا زوجه ابنته، اینا رو داره تو عبارت. اما مصیبت قصب خلافت تو دعای ندبه نیمده. وقتی میخواد مصیبت رو ذکر بکنه میگه فلما قضا نحبهو، یعنی از سال 40 وقتی فرا رسید شهادت امیرالمومنین علیه السلام، قبلش رو هیچی نمیگه. فلما قضا نحبهو و قتلهو اشغل آخرین. پس چرا اون 40 ساله نمیگن؟ تنها توجیه که داره همینه که این دعا در زمانی بوده که بالاخره دشمنان اگه میفهمیدن از بین میبردن دعا را و کسانی که دعا را میخوندن میکشتن. بذار اونا را هیچی نمیگن، دا یه مرتبه میگن بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام مشکلات شروع شد. حالا یه دوتا معجزات ولایت را هم بگم. یکیش اینه راجبه حوعب هست که این خیلی عجیبه و اهل تسنن هم نقل میکنن که یه روز پیامبر نشسته بودن دو سه زنهاشون بودن، گفتن ای کاش میدونستم کدوم یک از شما، حالا میدونستن ای کاش میدونستم کدوم یک از شما مسلمان ها رو تحریک کنید به جنگ، لشکرکشی میکنید. و یمین و یسارتون کشته میشوند، همشون هم تو جهنم میرن، اما خودت نجات پیدا میکنی. زن رو تعجب کرد که زن چی تو بخواد لشکرکشی بکنه، اصلا خیالش هم نمیاد. خب پیغمبر احترام گذاشت، هم تو دو سه تا نشسته بودن گفتن ای کاش میتونم کدوم یک از شما، بعد روشون رو کردن به عایشه گفتن همیرا مواظب باش تو اون نباش. دیگه خیلی معلوم شد کیست دیگه. خب این قصه گذشت، عایشه رفت تو ذهنش این هو عبا. ها این هم گفتن پیامبر هو عبا این بود که گفتن اونجا سگهای خوعب، سرزمین خوعب که میرسی سگها بهت حمله میکنه. دیگه عایشه این لفظه خوعب چون دیگه اسم آورده بودن این تو ذهنش بود. و این قصه گذشت تا بعد از رحلت پیامبر پدرش اومد خلیفه کرد و بعد اون یکی و بعد سومی و سومی که کشته شد عایشه خیلی خوشش اومد گفت خدا یه فحش داد به عثمان، یه فحشش داد و خدا چیکارش بکنه. حالا خوشحال بود که این کشته شد، پیری خرفت و چیکارش کردن. اما یه مرتبه شنید که حضرت علی علیه السلام خلیفه شدن ناراحت شد. حالا تا قبلش داشت بشگر میزد و خوشحالی میکرد که عثمان کشته شد، تا فهمید که کار بدتر شد خیلی کینه داشت از حضرت علی علیه السلام، لذا کم کم تهمت زد که اصلا عثمان و حضرت علی کشتن و اینکه خودشون خلیفه بشن. این تهمت به حضرت نمیخورد چون میدونستند و اتفاقا حضرت امام حسن علیه السلام رو فرستاده بودن به عثمان نصیحت کردن قبلش، گفتن نکن همچین مردم میکشن تو رو. خب بازم عثمان گوش نکرد و بالاخره مردم شورش کردن و کشتنش. جنگ جمل رو من دیگه خلاصشو بگم، طلحه و زبیر میخواستن جنگ را بندازن، بهترین فریب رو دیدن عایشه، چون دن عایشه هم دشمن است با حضرت و هم چون زن پیامبر بود است مردم فریب میخورن، یعنی خیال میکنن حق این وره. خلاصه یه تعداد زیادی و راه انداختند و جنگ اومدن طرف بصره و کوفه. به خوعب که رسند شب بود، خوعب خیلی سگ داشت، سگای گردن کلفت بزرگم داشت، سگا حمله کردن به این شترها. این شترها هم وحشت زده میپریدن بالا که یک پاچهاشون رو گاز نگیرن سگا. آیش گفت چقدر چی؟ یکی گفت چقدر خوعب اینجا سگ داره. آیش تا این جمله رو شنید یه مرتبه گفت چی؟ خوعب یادش اومد، جمله پیغمبر تو ذهنش بود. 27 سال از این قصه گذشته بود، حدودی 30 سال گذشته بود اما یادش بود. گفت چی گفتی؟ گفت آره اینجا خوابه. فوری به طلحه و زبیر گفت منو برگردونید. گفتن برای چی؟ ما داریم میریم جای. گفت پیغمبری هم چی حرفی زدن؟ گفتن خواب گذشت، یه دروغ گفتن. گفتن چند فرسخه گذشته اصلا اینجا خواب نیست. عایشه فهمید که اینا دروغ میگن، گفت من باید بینم شاهد کیست. طلحه و زبیرم رفتن 50 نفر رو آوردن و گفتن به دروغ بگید که خوعب اینجا نیست و آخرش اومدن جنگ. منتها تو تاریخ داره که تو جنگ حضرت زبیر رو صدای زدن، زبیر رو دیدن یه مقدار آمادگی داره و گفتن زبیر یادت یه بار ما تو سقیفه با هم نشسته بودی، من بودم تو بودی یکی دوتا دیگه هم بودن، وقت پیغمبر اومدن گفتن زبیر علی علیه السلام رو دوست داری؟ گفتی چرا دوست ندارم، حتما دوستش دارم. و فرمودن پس زبیر بترس از روزی که بخوای با او جنگ بکنی. یادته؟ زبیر گفت مسکه یادم اومد. به خاطر همین جنگ رها کرد و رفت مکه، ول کرد. اینم خودشو اینطوری نجات داد. یه جمله هم حضرت پیامبر راجبه معاویه گفته، خیلی تعبیر است. چی؟ دیالا بعدش دشمنی کرد. یه روایت داره که از فرمان زبیر ناصر ما بود تا وقتی بچهش عبدالله بزرگ نشده بود. این بچهش خیلی کثیف بود، از اون کینه های عجیب خاص داشت که پدرش هم اونقدر تو گوشه پدرش خون که پدرش هم دشمن امام کرد. بله اونم دارید، اینم من تاریخ خوندم. این رو یه تعبیری هم راجع به این گفتن، پیامبر گفتن وای به حال شما زمانی که مردی که دهانش بازه، شکم گشادی داره، روده‌های فراخ داره و تو غذا خوردن سیر نمیشه، این حاکم بر شما خواهد شد. و اون معاویه هست، اسمش هم آوردن تو حدیث. اتفاقا همینم بود، معاویه میگن خیلی شکم گنده بود و چاق بود و اونقدر میخورد که میگفت خسته شدم و سیر نشده، همچون میخورد. و از اون طرف اونقدر دشمن بود با پیامبر، با اهل بیت علیهم السلام، دیگه دشمنیشو تو تاریخ باید نگاه بکنید که چیه. حتی اذان پیامبر رو ناراحت بود. یه بار یکی بهش گفت که چه ده تو که الان حاکم شده یا مسلطم، گفت تا این اذان از این مزنا اسم پیغمبر گفته می شده من راحت نیستم، اینو من باید جمعش کنم. اینقدر دشمن بود باید. از اون طرف شیعیان حضرت علی علیه السلام ها نه 50 تا و 100 تا و اینا، اصلا عدد برای ذکر نکردن، از بس زیاد بوده. همه شیعانو کشت. دستور اینطوری داده بود، میگفت هر کس روایتی از پیغمبر خوند در فضائل حضرت علی علیه السلام مهلتش ندید بکشیدش. و تو شهرهایی که بود از یه طرف گفته بود باید فحش بدید تو خطبه‌های نماز جمعه حضرت علی علیه السلام، دشنام باید بدهد که دشنام میدادن، اصلا دیگه رسم شده بود که همه خیال میکردن این دشمن خداست که دارن خطبه دارن دشنام میده. و از اون طرف میگفت هر کس فضیلتی رو خون بکش. وقت میگفتن فضائل اسم از تلیا بر میداشتن، جاش اسم اونا رو میذاشتن. وقت اینا خوشش میمد، میگفت که یه مقدار حدیث های دروغ که راه افتاده همینجاست، یه سری روایت هایی که در شأن بعضی قاصبین اینا گفته شده از همینجا نشأت گرفت. و دیگه بعضی مسخره هایی که میکردند و اون پیاز مکش که داستانش معروف است، فروش نمیرفت پیازایی که اومد گفت که میخوای برات بفروشم، گفت چکار میکنی؟ گفت من بلدم. رفت به مردم گفت که من از پیامبر شنیدم که کسی که پیاز مکه رو در مکه بخوره یه اهل بهشت. مردم گفتن اه کی پیازه و فلانی، ریختن حجوم بودن پیازش رو خیلی. وقت ظاهرن امر و آس بود که این حدیث رو دروغ و ساخت. بعد معاویه بهش میگفت فلان فلان شده، خدا ری شده بکنه، که پیغمبر هم حرفی زدن. گفت همون روز که پیغمبر گفتن معاویه خال المؤمنین ها، اون روز پیغمبر حدیث پیازم گفت. تا معاویه اینو شنید گفت ها یادم اومد، راست میگوی. همون روز اینو گفت. این حدیث ها رو میبافتن برای خودشون. از اون طرف یک کسی میخواست یه فضیلت برای حضرت علی علیه السلام توی خونه بگه، قسمش میداد صاحب خونه رو، میگفت برو پشت در اتاق ببین بچه‌ها نیستن گوش بدن صحبت ما را، تا من برات حدیث رو بگم. چون میترسید یکی بیرون بشنوه و بره خبر بده، وقت میدن دستگیر میکنم میکشتم. یه نامم کسی از این فرماندارا به معاویه نوشت که من بعضی شیعیان که گرفتمشون اینا دارن توبه میکنن، میگن دیگه ما حدیث نقل نمیکنیم، اصلا یادمون نبود، استغفار میکنیم، چیکار بکنم؟ معاویه تو جامعهش همشونو بکش، کار نداشته باش که. همین که میدونست یه فضیلت تو فکر اینا هست، میگه بکش که اینا نباشن رو کره زمین. و اینطوری خیلی شیعیانو کشتن. از اون زمان باز شد تا الان، اینکه الان این چیه قد مظلوم هست و کشته میشه، از زمان معاویه کشته ها آغاز شد و دیگه تا الان ادامه داشت. اما خود معاویه مورد لعنت پیامبر به اسم قرار گرفته، هم پدرش ابو سفیان و پیغمبر لعنش کن، هم معاویه رو، و یزیدم که اون موقع حالا بچه بودست یا نبودست اصلا نمیدونم، ظاهرا به دنیا نیمده بوده. و صلی الله علی محمد و آله و آله.